رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 60 1000 160 1526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بالو پیداش.
بهش بگو مدام هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو اون نمیگه.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغالشدی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بزنگاه عنوان برنامه است که در این فرصت شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید به مدت 18 دقیقه.
بزنگاه
این برنامه کاخ سفید دستگاه خودپرداز نسل کشی. حمایت مطلق آمریکا از رژیم اشغالگر قدس در برهه‌های زمانی گوناگون موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد یا حتی تقلیل داد. با این حال در جریان جنگ غزه این موضوع شکل پررنگ‌تری به خود گرفته و به شهادت هزاران انسان بیگناه در فلسطین و لبنان منجر شده است. در چنین شرایطی مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند خود را به عنوان بازیگری مستقل در قبال جنگ غزه مورد شناسایی قرار دهند، اما شواهد و مستندات موجود جایی برای استمرار چنین بازی وقیحانه و دروغینی از سوی واشنگتن باقی نمی‌گذارد. صورت مسئله گویاست. آمریکا بیش از 22 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی و نظامی به رژیم صهیونیستی طی یک سال اخیر داده است. بر اساس برآوردهای دانشگاه براون، بخش قابل توجهی از هزینه‌های نسل‌کشی فلسطینیان به دست صهیونیست‌ها اکنون از سوی آمریکا تأمین می‌شود. بر این اساس، برآوردهای مؤسسه امور عمومی و بین‌الملل واتسون وابسته به دانشگاه براون آمریکا نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 تا کنون آمریکا 22 میلیارد و 760 میلیون دلار کمک در قالب برنامه‌های مختلف در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است. این میزان به طور تقریبی معادل 70% هزینه‌های توحش نظامی صهیونیست‌هاست.
دکتر منوچهر فضلی خانی، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل:
یکی از اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران توسعه فرهنگ عدالت خواهی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی بود. خب طبیعیه که چون این راهبردی متأثر میکرد کشورهای منطقه را، همچنان که میبینیم در حال نسبت به قبل ورود کشورها، همسویی کشورها با ایران بیشتر داره میشه. بنابراین این جریان که از دید من یک جریان تأثیرگذار فرهنگی برای جلوگیری از استکبار هست، طبیعی که به هر حال برای استکبار قطعا خطرناک خواهد بود از دید خودشون. بنابراین برای اینکه این جریان را بتونن کنترل کنن و مدیریت بکنن، خب دفاع و پشتیبانی از اسرائیل و رژیم غاصه میتونه یکی از راهبردهای باشه که منطقه را به هر حال دچار مسئله بکنن، جلوی این روند در اصل توسعه این فرهنگ سکوار ستیزی، ظلم ستیزی را بتونن کنترل بکنن. برای اینکه به هر حال برای رسیدن به این هدف، به این راهبرد مهم که یکی از هدفهای اساسیشون هست، خب هزینه میکنن، دفاع میکنن، پشتیبان این رژیم غاصب هست. زمان که میگذره به هر حال نیروهای مقاومت و جبهه مقاومت قویتر میشه و قویتر میشه. ما هیچ موقع نمیتونیم وضعیت کنونی را با یک دهه، حتی 5 سال، 2 دهه قبل مقایسه بکنیم. هدف اصلی و استراتژیک استقرار جهانی کنترل اون جریان توسعه فرهنگ ایثار، شهادت، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی به نظر من عمده ترین هدفی است که آمریکا به دنبالش هست و به دست رژیم غاصب هم به هر حال سعی میکنه که این جریان رو متوقف و کمسور کنه.
That we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel.
پس از عملیات وعده صادق 2 که در پاسخ به شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و نقض حاکمیت ملی ایران از سوی رژیم صهیونیستی علیه مواضع نظامی در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت، این رژیم بامداد روز شنبه در عملیاتی خصمانه که روزهای توبه یا ایام الحساب نامید، برخی نقاط کشورمان از جمله تهران، ایلام و خوزستان را هدف قرار داد. ساعاتی پس از این اقدام نظامی رژیم صهیونیستی، شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای تأکید کرد که در حمله ی رژیم صهیونیستی به اهدافی در ایران مشارکت نداشته است و از ایران خواست که تجاوزگری رژیم صهیونیستی را پاسخ ندهد و حملاتش علیه اسرائیل را متوقف کند تا این چرخه جنگ بتواند بدون تشدید تنش متوقف شود. این نخستین باری نیست که امریکا اعلام بی‌طرفی می‌کند و برخلاف چهره بشردوستانه‌اش تمام قد با سیاست‌های جنگی تل‌آویو همراه می‌شود. اما طنز تلخ آنجاست که با کمک‌های بی‌حساب و کتاب تسلیحاتی و مالی به ارتش رژیم صهیونیستی، نقش اول تنش‌های منطقه‌ای را اجرا می‌کند.
از زمان باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، واشنگتن طی یک برنامه 10 ساله سالانه 3.8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد. با این حال شدت توحش صهیونیست‌ها و کمبود سلاح در نهایت باعث شد کاخ سفید و کنگره با تخصیص بودجه 14 میلیارد دلاری سیل تسلیحات پیشرفته را برای نسل‌کشی فلسطینیان راهی سرزمین‌های اشغالی کنند. با این حال این هزینه‌ها به مراتب می‌تواند بالاتر باشد، زیرا این مؤسسه اقدام به برآورد سایر هزینه‌ها از جمله دخیل بودن مستقیم آمریکا در حفاظت از سرزمین‌های اشغالی در برابر دو حمله گسترده و سنگین موشکی ایران و حملات گسترده محور مقاومت از یمن، عراق و سوریه نکرده است. بنابراین با احتساب هزینه‌های غیر رسمی، غیر اعلامی و غیر مستقیم میتوان آمریکا را اصلی ترین بازیگر صحنه جنگ در منطقه غرب آسیا قلمداد کرد. در اینجا حتی میتوان واشنگتن را به متغیری مستقل و تل‌آویو را به متغیری وابسته به آن تشبیه کرد.
مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا:
در منظر نظری بهترین استناد همین حرفای آقای بایدن هست. ایشون گفت اگر اسرائیل نبود ما باید اسرائیل دیگر رو ایجاد میکردیم. از این استدلال قوی تر به این که آمریکایی‌ها باید یک اهرم کنترل کننده منافع خودشون در منطقه رو داشته باشن نمیشه پیدا کرد. به لحاظ عملیاتی هم شما میدونید نقطه برتری و تفوق صهیونیست‌ها قدرت هوایی است. هم با این ها در جریان زمینی زمینگیر میشن و تلفات سنگین میده. در قدرت هوایی هم به دو دلیل، یکی این که خب پیشرفته ترین هواپیماها و بیشترین بمب ها رو در اختیار دارن که اینها رو هم تماما ایالات متحده آمریکا نشون میده. دومی که طرف مقابل هم فاقد هر گونه قدرت دفاعی در مقابل هواپیماست. به لحاظ تاریخی هم آمریکایی‌ها همواره در نقاط مختلف دنیا اهرم‌های جنگ‌آفرین دارند، چون اصولاً اینها بر اساس جنگ و ستیز ایجاد شدن. خود آمریکایی‌ها هم سرزمین نداشتن، سرزمینی رو گرفتن و مستقر شدن. شما می‌بینید الان در دنیا سه تا نقطه اینها برای ایجاد موازنه قدرت در دست دارن: در منطقه هند و چین تایوان رو دارن، در منطقه روسیه اوکراین رو دارن، و در منطقه خاورمیانه رژیم صهیونیستی دارن.
به لحاظ حقوقی و عینی، واشنگتن متهم جنگ غزه محسوب می شود. شواهد میدانی، امنیتی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متعددی درباره مدیریت نسل‌کشی غزه به وسیله کاخ سفید و سنتکام به چشم می خورد. خلق دوگانه کاذب نتانیاهو بایدن در همین راستا قابل تحلیل است.
دکتر جعفر قنات باشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
آمریکایی‌ها در قضیه غزه و آنچه که رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته علیه مردم فلسطین در واقع صورت داده مجرم اصلی هستند. البته در قضایای لبنان هم در واقع مشکلی که جرم بزرگی هستند که رژیم صهیونیستی انجام داده. رژیم صهیونیستی خب کرانه باختری را اشغال کرده بنا به خطنامه های سازمان ملل، اگرچه که حالا کل فلسطین از دیدگاه ما اشغال هست، اما از نظر سازمان ملل هم کرانه باختری و جولان اشغالی است. کمک به یک کشوری یا رژیمی که این منطقه را اشغال کرده یک جرم بین المللی است، به خصوص که در اون منطقه اشغالی دست به جنایاتی بزنه. اصلا دلیلی که عملیات طوفان اقصا اتفاق افتاد این بود که اهالی غزه، حماس که در غزه مستقر هست، پیوسته به رژیم صهیونیستی هشدار داد که کشتار را در کرانه باختری متوقف کنید، ولی که نکردند. در حقیقت این زمان بود که آمریکایی‌ها باید ورود می‌کردند و در واقع جلوگیری می‌کردند از کشتاری که در کرانه باختری قبل از طوفان اقصا اتفاق می‌افتاد، اما چنین کاری نکردند. از نظر حقوق بین‌المللی در اینجا به روشنی کمک کردن به یک اشغالگری که در واقع در حال کشتار بوده، و در واقع بعد از این هم کسانی که سعی کردن جلوگیری کنن از این کشتار در کرانه باختری و به اونها را شدیدترین وجه سرکوب کرد.
امریکا بارها در اقدامهای نمادین نهادهای صهیونیستی را به خاطر خشونت علیه فلسطینیان کرانه باختری تحریم کرده است، اما همزمان با این تحریم‌ها مجلس نمایندگان امریکا در روزهای اخیر یک بسته 26 میلیارد دلاری در جهت کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. تحلیلگران معتقدند که این حمایت‌ها به نوعی به تأسیس یک چرخه خشونت‌آمیز کمک می‌کند و این مسئله به پیچیدگی‌های روابط امریکا و خاورمیانه دامن می‌زند، جایی که تداوم حمایت از اسرائیل ممکن است به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها منجر شود. این تناقض در موضع‌گیری‌های امریکا بار دیگر این سؤال را به میان می‌آورد که آیا واشنگتن واقعاً می‌تواند خود را از عواقب حملات رژیم صهیونیستی مبرا کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که ایران آماده است تا به این تجاوزات پاسخ دهد و به دنیا نشان دهد که نمی‌تواند به سادگی از حقوق خود در برابر حملات نظامی چشم‌پوشی کند.
رئیس جمهور آمریکا از سوی همچنان به اصلی ترین حامی کشتار و جنایت های نوار غزه تبدیل شده و از سوی دیگر تلاش می کند با خلق برخی تصاویر مجازی و کاذب خود را فردی متفاوت با نتانیاهو نشان دهد. قطعا این بازی تبلیغاتی و وقیحانه بایدن، هریس و دموکرات ها نیز مانند بسیاری از سیاست ها و بازی های دیگرشان محکوم به شکست خواهد بود.
دکتر علی ودایه، کارشناس ارشد مسائل بین الملل:
کنش و واکنش های بین رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی سرشار از پارادوکس است. آقای جو بایدن و شخص بنیامین نتانیاهو تا پیش از ماجرای 7 اکتبر طوفان الاقصا دچار نوعی بگو مگو بودند. خب آمریکایی‌ها به دنبال بحث صلح ابراهیم بودند، اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نوعی مخالف اون روندی هستش که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن. بعد از طوفان الاقصا شخص رئیس جمهوری آمریکا مبتنی بر دکترین کلان آمریکا، حمایت بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی به تل آویو رفت. ظرف این مدت ما شاهد بودیم که آمریکایی‌ها رقمی در حدود 23 میلیارد دلار حمایت مالی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی کردند. اما آن چیزی که در این روزهای آخر حضور جو بایدن، شخص جو بایدن با جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستش. خب در آمریکا اعتراضاتی وجود داره در رابطه با جنایت علیه بشریتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که بنا به گفته رئیس جمهوری آمریکا، هیچ کس در تاریخ ایالات متحده به اندازه بایدن از رژیم صهیونیستی حمایت نکرده. آن چیزی که میتونیم مشاهده کنیم این هستش که امریکایی‌ها آنچنان برای رژیم صهیونیستی دارن پول پاشی میکنن، حمایت تسلیحاتی میکنن و هزینه های دیپلماتیک رو متحمل میشوند که در نهایت اونها هم شریک جرم رژیم صهیونیستی خواهند شد.
سه نظرسنجی منتشر شده اخیر در آمریکا به وضوح نشان می‌دهد رای دهندگان با مدیریت کاخ سفید در جنگ رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس مخالف هستند. قطعاً آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در نسل‌کشی غزه حکم دو مجرم اصلی را داشته و به دلیل جنایت‌هایشان علیه کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی تقاص سختی پس خواهند داد. نباید تفکیک و تمایزی میان این دو جلاد قائل شد. همچنین نباید میان ماهیت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در این معامله خونین کمترین تفکیک و تمایزی حتی به صورت تاکتیکی قائل شد. این یک آدرس غلط است که باید از آن دوری کرد. طبق شنیده‌ها مقامات آمریکایی حتی مدیریت اختلافات جاری در اراضی اشغالی و حل و فصل آنها را نیز بر عهده دارند. میانجیگری پشت پرده مقامات کاخ سفید میان نتانیاهو و گالانت نیز از همین نوع است. طی روزهای اخیر رسانه‌های صهیونیستی از نامه انتقادآمیز و بی‌سابقه وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس خطاب به نخست وزیر این رژیم نامشروع خبر دادند. در این نامه گالانت به صراحت جنگ بدون هدف را مورد انتقاد قرار داده است.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13 سی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
صبحتون بخیر دوستان، صبحتون سرشار از لبخند خدا، روزتون پر از خیر و برکت. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخانی غزلهای حافظ.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037982000007 و شماره شبای IR320-2160-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رژیم قاسب را تحقیر کردند. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. می توانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردن، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردن با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردن. یک درس بزرگ این.
گاهی برخی اسامی
کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند.